روی داد.
به نام خدا، سلام. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. این برنامه به صورت زنده تقدیم شما میشه و امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو در این برنامه داشته باشید. شما میتونید از طریق سامانه پیامکیمون به شماره 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید، از جمله همین برنامه، و همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان هم با ما در ارتباط باشید. خب اگر که قصد دارید برنامه رویداد رو زنده بشنوید یا شنونده این برنامه تو اوقات فراغتتون باشید یا اینکه از آرشیو برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو استفاده بکنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و به ویژه برنامه رویداد باشید. همینطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه اعلام نظر بکنید. اما موضوعاتی که در این برنامه خبر تحلیلی از رادیو گفتگو خواهید شنید: راهکارهای تنظیم بازار در آستانه ماه مبارک رمضان، نگاهی به موضوع انتخابات در عرصه فضای مجازی، آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها، پیوند زدن اجرای تفاهم‌نامه ایران و چین با اجرای FATF در برخی محافل سیاسی رسانه‌ای، موضع صریح کشور در قبال بدعهدی کره جنوبی برای استرداد منابع مالی ایران، و گمانه‌زنی‌ها برای تلاش سعودی‌ها برای احیای روابط با ایران.
تازه‌های خبر.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد مسئله ما حمایت از تولید است. تولید در کشور نباید با مانعی مواجه شود. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در همایش سراسری شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها گفت: رویکرد ما در سال جاری کمک به تحقق شعار تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها و همچنین حمایت از حقوق کارگران است. این روزها همطور که خودتون هم میدونید، مرغ به مسئله مهم بازار تبدیل شده و حالا با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان رو هم در پیش داریم، ببینیم که چه تدابیری اندیشیده شده برای کنترل این بازار و چقدر توان و ظرفیت برای مقابله با هر گونه تخلفی در بازار وجود داره. آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل تجزیه استان تهران همراهمون هستن. در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم و توضیح میدن برامون. آقای اصفهانی سلام بر شما، سال نوتون مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت عزیزانی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده. عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که سال نو شما و همه شنوندگان عزیز مبارک باشه.
سلامت باشین. خوب برمون میگید که برای کنترل در واقع بازار، اون هم تو آستانه ماه مبارک رمضان، چه تدابیری اندیشیده شده، چه کار میخواید انجام بدید، ظرفیت ها و توان نظارتی چگونه هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما قبلا هم خدمت مردم عزیزمون عرض کرده بودیم که طرح ویژه نوروزی ما امسال به لحاظ اینکه با ماه مبارک رمضان نزدیک هست پایان طرحمون، این رو ادغام میکنیم و به صورت یک پارچه تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه پیدا خواهد کرد. ما امسال نسبت به سال گذشته دو تا کار رو یعنی دو تا تغییر در شیوه کاریمون داشتیم. یکی این که اولا ظرفیت گشت‌های خودمون رو تا دو برابر افزایش دادیم و همینطور از توان بچه های بسیج هم خوشبختانه استفاده کردیم و سپاه و بسیج تو این زمینه در بحث کنترل بازار در حال کمک به ما هست و مثلاً هم الان عرض خواهم کرد. عرض کنم که مورد دوم این که ما یه مسئله مهمی که بود این بود که مقصد کالاها گاهی وقتا و مبدأشون به نحوی عمل میشد که نظارت یک پارچه وقتی نبود این نقایص کاملا بروز نمیکرد. لذا ما گفتیم که از مبدأ تا مقصد کالا رو رصد بکنیم تا ببینیم عیب کار کجاست و اونجا رو برطرف بکنیم. خب تو بحث مرغ که اشاره فرمودید، خوشبختانه حالا صرف نظر از این که افزایش قیمت مرغ کیلویی حدود 4000 تومان صورت گرفت و اینکه حالا تصمیم به چه صورتی در این زمینه گرفته شد و اینکه آیا این تصمیم به نفع مردم هست یا نه، من اصلا نمیخوام ورود بکنم، انشالله که اصلا به نفع مردم خواهد بود. ولی از روزی که قرارگاه مربوطه تشکیل شد و بحث ما گذارم مدیریت میکنم به صورت کلی و سراسری، خوشبختانه شاهد وضعیت بهتری شدیم. ما دیروز که اول
از که شاهد وضعیت بهتری شدیم،
از دیروز و در واقع پریروز، یعنی پریروز با توجه به اینکه میزان مرغی که قبلا در تهران وارد میشد تقریبا بین 300-400 تون بیشتر نبود، روز اول اجرای تغییر یعنی روز شنبه حدود 1100 تا 1180 تن مرغ وارد تهران شد.
یعنی مرغ وارد شده و فکر میکنید به خاطر همین یکمی بازارش آروم شده؟
آروم شده.
آقای فنانی، این طرح ویژه نوروزی که حالا اشاره کردید با توجه به مسائلی که حالا قبل از این یکی دو روزی که میفهمید آرامش در بازار ایجاد شده شاهدش بودیم، میشه این استنباط رو کرد که طرح موفقی نبوده؟
بحث این که طرح موفقی نبوده، چون شما خودتون هم مستحضر هستید ما بحث رسیدگی به تخلفات رو و برخورد قضایی با اون تخلفاتی که در حیطه تامین و توزیع بازار هست و در فروش کالاها هست ما رسیدگی میکنیم. نمیتونیم بگیم طرح موفقی نبود به لحاظ این که حجم کاری که انجام شده و تعداد پرونده‌ای که تشکیل شده گویای این هست که کار به نحو شایسته انجام شده. منتها من عرض کردم، قبلا هم گفته بودم، قبل از اجرای طرح هم من عرض کردم، بستر وجود تخلف اگر برطرف نشه هر چقدر با تخلف برخورد بشه اون کارآمدی لازم رو نخواهد داشت. همین که ببینید، همین که ما پریروز شاهد این بودیم که میزان مرغ مورد نیاز افزایش پیدا کرد، میزان تخلفات هم کاهش پیدا کرد و دیروز که تقریبا نزدیک به 1500-600 تن مرغ وارد تهران شد تقریبا تخلفات گران فروشی یا عرض کنم تخلفات مربوط به قطعه بندی مرغ‌ها تقریبا داره به صفر میرسه. یعنی گزارش که دیروز رئیس محترم سازمان صنعت فرزن اعلام کردن، گفتن از 320 مورد بازرسی تقریبا حدود 40 مورد تخلف گران فروشی و امثال اینها رو داشتن. لذا همیشه این یه قاعده درستی هست در بحث اقتصاد که بازار وقتی کشش یک تقاضایی رو داره اگر اون تأمین نشه تخلف قطعا افزایش پیدا میکنه.
بله، حالا بحث گرانی هم هست دیگه، وقتی که گران باشه چیزی در بازار مردم یه جایی که ارزونتر میدن خب میرن صف میبندن و مسائل و مشکلات و خودش و تبعاتش به وجود میاد. حالا با توجه به اینکه برخی شهرها دیگه قرمز شده، برای اینکه ما بتونیم جلوگیری بکنیم یا حداقل کاهش بدیم که مردم نرن توی صف ها بیستن و دچار خطر و مزلات مربوط به اون بشن که در واقع کل جامعه رو درگیر میکنه، آیا فکری شده یا نه؟
بله، ببینید گزارش های دیشب که در جلسه قرارگاه مطرح شد حکایت از این داشت که بجز دو سه موردی که مثلا صفهای حد اکثر 18 نفری بوده، بقیه مکانها به طور کامل صف حذف شده. البته
یعنی از پیروز میگی؟
از دیروز.
چون کلیپ هایی که ما دیدیم که در روزهای قبل، بله
خب. نه از دیروز عرض کردم، از دیروز.
بله.
امروز بازم بررسی میکنیم، قطعا اون قسمت هایی که تامین ما کم بوده حتما تامینش بیشتر میشه. یه موردی رو دیشب توی قرارگاه گفتن برای من خیلی جالب بود که در یکی از منطقه تهران یک مغازه مرغ کیلوی 24900 تومان رو داشت عرضه میکرد، در این حال مغازه های بغلش تخلفی داشتن به گران فروشی. ولی عجیب بود که میگو برخی از افراد حالا رو چه حسابی میرفتن از اون قسمتی که از اون مغازه که گرونتر میفروخت
مرغ خریداری میکردن. خلوتر بوده دیگه آقای
سلام. نه شلوغی آنچنانی نداشت، مثلا حد اکثر 10 نفر مثلا میگن تو صف بودن. او رو هم امروز ما فرستادیم که انشالله بررسی بکنن اگر تخلفی از اون تخلفات و به صلاح جلوگیری بکنن که انشالله مردم عزیزمون در ماه مبارک رمضان با تیب خاطر و با آرامش بتونن کالای مورد نیازشون.
امیدواریم که اینطور باشه. یادم میاد از پارسال تا حالا هر وقت با شما صحبت کردیم از به حال توان یه جورای پایین نظارتی بر بازار به دلیل اینکه حالا بالاخره کار گسترده هست گله داشتید خودتون. آیا تو سال جدید راهکاری اندیشیده شده، برنامه چیده شده که این خلل برطرف بشه؟
این قرارگاهی که در بحث مرغ البته فعلا داره فعالیت میکنه تشکیل شده به ریاست وزیر محترم جهاد کشاورزی، یک چون همیشه من تاکید داشتم الانم عرض میکنم تا زمانی که یک مدیریت یک پارچه سراسری توی یک موضوعی نباشه هر کس جزیره‌ای عمل میکنه و به مشکل میخوریم. این خوشبختانه اثر مثبتی داشته و ما راضیم از این وضعیت. اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنیم من فکر میکنم که مشکل نخواهیم داشت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای اصفهانی از شما.
موفق باشید.
خدا نگهدار.
یاد باشید. خدا حافظ.
آقای دکتر محمد علی اصفهانی مدیر کل تزریقات استان تهران همراهمون بودن و در خصوص راهکارهای تنظیم بازار، اون هم در آستانه ماه مبارک رمضان با تمرکز بر وضعیتی که مرغ این روزها داره باشون صحبت کردیم.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بستگی خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
بله، برنامه رویداد رو از رادیو گفتگو میشنوید. من قبل از ادامه برنامه این رو خدمتون عرض بکنم که برنامه گفتگوی سیاسی یه لحظه ساعت 17:03 از رادیو گفتگو پخش میشه. امروز به بررسی شروط ایران در قبال رفتار ضد برجامی آمریکا خواهد پرداخت. امیدوارم که بتونید پیگیری بکنید و نظرتون تعمیم بشه. خب بریم سراغ گفتگوی بعدیمون در حالی که ساعت 12:14 هست. بعد از تغییر معادلات در منطقه خیلی از کارشناسان اعتقاد دارن که دست عربستان دیگه از میدان خالی شده و باید رویه دیپلماتیک رو پیش رو بگیره و گمانه‌زنی هایی به این ترتیب برای تلاش سعودی ها در جهت احیای روابط با ایران مطرح شده که حالا این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم همراه با آقای فرزان شهیدی از کارشناسان غرب آسیا. آقای شهیدی سلام بر شما.
بنده هم متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
سلامت باشین. شما معتقد هستید که سعودی ها دارن تلاش میکنن برای اینکه رابطه با ایران احیا بکنن یا خیر؟
ببینید، سعودی ها هر از گاهی مواضع رسمیشون ناظر به تمایل به بهبود روابط با جمهوری اسلامی ایران هست. همین دیروز هم وزیر خارجه سعودی آقای فیصل بن فرهان یک مصاحبه مطبوعاتی داشت اونجا به بحث ایران اشاره کرد، از جمله بحث هسته‌ای، و در پایان هم گفت که اگر ایران رفتار و سیاست‌های خودش رو در منطقه تغییر بده، ما آماده ارتباط با این کشور هستیم، که البته این تازگی نداره. یعنی اعلام تمایل به رابطه با تهران مبنی بر اینکه پیش‌شرط‌هایی را مطرح بکنن.
بله. یعنی اینکه سیاست‌های ایران سیاست خودش تغییر بده چیز جدیدی نیست. بارها هم اینو گفتن.
بله. آمریکایی‌ها هم گفتند، سعودی‌ها هم به سبب اون تکرار می‌کنند. حدود شاید 2 ماه پیش هم باز همین حرفا رو آقای فیصلان فرهان زده بود. آقای ظریف، دکتر ظریف وزیر خارجه کشورمون هم بعد از شهادت سردار سلیمانی اعلام کرد که از طرف سعودی‌ها پیامی دریافت کرده که اون هم محتواش همین بود. و جالبه که اون موقع آقای ظریف گفت که ما جواب مثبت دادیم، یعنی گفتیم که ما همیشه آماده بهبود روابط با عربستان هستیم، اما از طرف اونها هیچ پاسخ مثبتی ارائه نشد. و این تفاوت هم وجود داره که اونها خیلی جالبه که پیش شرط تعیین میکنن برای برقراری روابط و بهبود روابط با تهران، اما ما اعلام کردیم که هیچ شرطی هم در کار نیست، چون ما قائل به بهبود روابط در سطح منطقه هستیم برای ثبات و امنیت بیشتر منطقه.
بله. خب پس علامت خاصی برای اینکه رویکرد عربستان نسبت به روابط با ایران تغییری کرده باشه مشاهده نمیشه، یعنی چیز جدیدی باشه یا
نه؟ خیر، همونطور که عرض کردم چیزی بوده که قبلا هم بوده، منتها هر از گاهی، حالا شما هم اشاره داشتید به پرونده یمن.
بله، همین می‌خواستم بپرسم که حالا که معادلات یه مقداری تغییر کرده و عربستان حالا یه جوری دستش خالیه، چطور فکر میکنید که شرایط تغییر بکنه یا خیر؟
ببینید، قطعا تمایل دارن سعودی ها، حالا هم در عرصه یمن دچار ناکامی شدن، هم میدانی هم سیاسی هم حیثیتی، از طرفی هم آمریکا یه جورایی قطع حمایت کرده از ائتلاف سعودی در جنگ یمن، فشارهایی هم دولت بایدن داره میاره به ریاض برای پایان جنگ، لذا سعودی ها از این جهت یه جورایی خودشون نیازمند به ایران میبینن که یه مقداری وارد عرصه دیپلماسی بشن و بتونن تا اونجایی که ممکن هست مشکلات خودشون رو در پرونده یمن حل بکنن و به زعم خودشون آبرومندانه از این باطلاق و از این عرصه خارج بشن.
بله. بله بفهمید.
که به نظرم میاد که میتونه مرتبط باشه به لحاظ زمانی با این قضیه، سفر نخست وزیر عراق آقای مصطفی الکاظمی هست به ریاض، که بعضی ناظران گفتن که بعید نیست که اونجا هم این موضوع مطرح شده باشه، چون عراقی ها قبلا هم اعلام کرده بودن که ما آماده میانجیگری بین تهران و ریاض هستیم. حالا بعید نیست که اینجا هم این قضیه مطرح شده باشه در دیدار آقای کاظمی با مثلا مقامات سعودی و شخص بن سلمان و اونها هم مطرح کرده باشن. در حال با توجه به این شرایط این هر از گاهی مطرح میشه، اما خب عرض کردم چون اینا پیش شرط هایی دارند معمولا این عملی نمیشه.
بله. اگر که دو طرف عزم داشته باشن برای اینکه این روابط رو بتونن احیا بکنن، واقعا شاید نیاز به میانجیگر هم نباشه، بتونن مستقیم وارد بشن. این میانجیگری رو شما چطور عرضه میکنی؟ اصلا ضرورت داره؟
این درست میفرمایید. ببینید، ما اصلا رسما هم اعلام کردیم، یعنی به عربستان و به سعودی ها و همه کشورهای منطقه اعلام کردیم که ما دستمون گشوده است برای مناسبات و بهبود روابط، به ویژه با کشورهایی که خب به نحوی دچار تنش شدیم از جمله سعودی ها، و اعلام هم کردیم که اصلا نیازی به میانجی هم نیست، یعنی اگر بخواهد عراق میانجی بشه یا عمان میانجی بشه یا هر کشور دیگری در سطح منطقه، با توجه به این استقبالی که ما داریم از روابط و اگر اونا هم همین نیت را داشته باشند و اون پیش شرط ها را هم نگذارند، بدون هیچ گونه میانجی میتونن دو طرف بنشینن و در روابط دو جانبه بحث بکنن و روابط رو بهبود بدن. بله. مشکلی از حداقل از طرف ما نیست.
بله. خب الان شما به هر حال یک رابطه که دو طرفه هست، هر دو طرف باید یه در واقع علائمی نشون بدن که مایل به این برقراری ارتباط هستن یا حالا احیای روابط. شما هست پیش شرط ها رو برای عربستان مطرح کردید، ایران از این طرف چه میتونه بکنه که بتونه تشویق بکنه عربستان رو به اینکه رابطش رو بتونه اصلاح بکنه؟
خب ببینید، ما در سطح همون توصیه های دیپلماسی هست، دعوت هایی که میشه،
اون که قدیمیه دیگه، اگه بخواد یه راهبرد جدید در نظر بگیره.
الان به نظرم میاد که در عرصه یمن عرصه خوبی هست. ما به سعودی البته قبلا هم اعلام کردیم با توجه به این شرایطی که وجود داره، همون بندهایی که ما قبلا داده بودیم برای توقف جنگ در یمن و حل بحران در این کشور، اونها رو بار دیگر میتونیم مطرح بکنیم. بحث توقف تجاوزات هست، بحث امداد رسانی انسانی هست، بحث رفع محاصره هست، اما چیزایی که مقاومت یمن و انصار الله هم مد نظرش هست، این در واقع نوع مطالبات و پیشنهادات معقول و مطلوبی هست برای پایان جنگ. این رو ما میتونیم بار دیگر هم مطرح بکنیم. توجه به استیصالی که الان عربستان در این کشور پیدا کرده، شاید بتوان یک راه حل حداقلی پیدا کرد که سعودی ها هم بپذیرن، حالا حداقل اون بحث های انسانی رو، و بیان پای میز مذاکره و حداقل جنگ یمن رو بتونیم یه جورایی حلش بکنیم، و این خودش میتونه یک وسیله باشه برای بهبود روابط بین ایران و ریاض.
بله، خیلی ممنونم آقای شهیدی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب گفتگوی بود با آقای فرزان شهیدی از کارشناسان غرب آسیا و در خصوص گمان زنی هایی که شده توسط کارشناسان که سعودی ها دارن تلاش میکنن برای احیای روابط با ایران، باشون گفتگو کردیم و مورد ارزیابی قرار دادیم موضوع.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب موضع صریح کشور در قبال بدعهدی کره جنوبی برای استرداد منابع مالی ایران موضوع بعدی ما هست که در خصوص اون میخوایم با حجت الاسلام دکتر محمد رضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس و نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی صحبت بکنیم. آقای میرتاج‌الدینی سلام بر شما، سالنتون مبارک باشه.
سلام علیکم خدمت شما خانم مصطفی و همطور سایر همکاران و شنوندگان عزیز.
آیه میرتاج‌الدینی، اعلام شده که رایزنی های لازم در این رابطه صورت گرفته، اما ظواهر امر نشون میده که همچنان مقام های کره‌ای خلف وعده میکنن. اصل داستان رو بیشتر برای شنوندگان توضیح بدید و اینکه در این شرایط باید چطور عمل بکنیم.
بله، ما خب در یک ضوابط تجاری فروش نفت حدود 7 میلیارد دلار ارزمون در بانک‌های کره جنوبی بلوکه شده و غیر قانونی و ظالمانه. الان چند سال اینا رو نگه داشتن چرا که وابسته به آمریکا هستن و این رو سر تحریم‌های آمریکا جلوشو گرفتن. خب لازم بود که ما اقدامات متقابل داشته باشیم. این اقدامات متقابل هم در کاهش سطح روابط تجاریمون با کره هست و هم بعضی مسائل دیگه مثل توقف کشتی کره که به صورت غیر قانونی به آبهای ما نزدیک شده بود، به آبهای ما آمده بود، الان در اختیار ماست. بارها کره‌ای ها قول دادن که این رو آزاد کنن اما به قول خودشون دوباره عمل نکردن. اخیران زمزمه آمدن نخست وزیر کره جنوبی به ایران هست برای همین مسئله آزادسازی کشتی خودشون، خیلی به این مسائل اصلاح آمد و رفت آمد اینا نیاز نیست. خیلی روشنه اگه پولهای ما را آزاد کنن خب کشتی هم آزاد میشه. دنیا در این نوع مسائل اقدامات متقابل نسبت به یک دیگر دارن. در همه روابط بین کشورها این مسئله امر مرسومیه و ما منتظر هستیم که کره‌ای ها یه مقدار استقلال خودشون رو حفظ کنن، اینقدر وابسته به خارج از کشور خودشون نباشن، آقا اجازه‌ای عمل نکنن و طبق قانون پولهای ما رو برگردونن.
با توجه به روابطی که حالا به هر حال کره جنوبی با آمریکا داره، فکر میکنید که این انتظار که بدون اجازه آمریکا به هر حال بتونه چنین کاری بکنه چقدر منطقی هست؟
بالاخره جایگاه خودشونه در دنیا از دست میدن دیگه. یه کشوری باید این مقدار اختیار داشته باشه که نسبت به روابط داخلی با یه کشور دیگری مستقل عمل کنه. یا مستعمره آمریکا که نیستن، کشور جداگانه و مستقلن، اگرچه وابسته سیاسی به آمریکا هستن ولی مستعمره نیستن، میتونن تصمیم بگیرن. تازه آمریکایی هم در مقابل ایران، اونا هم به سطحی رسیدن که دیدن فشار حداکثری جواب نداده، مواضعشون رو عوض کردن. آمریکایی هم کوتاه میان، ما همون مسیری که رهبر معظم انقلاب تعیین کرده محکم و قاطع بیستیم. آمریکایی هم مجبورن برگردن، نه تنها کره یا همه اینا برمیگردن، فقط همون اقتدار خودمون رو حفظ کنیم. دیروز هم در مجلس بیانیه صادر کردیم همه نماینده ها که تا تحریم ها به طور کامل رفع نشه، برداشته نشه، و ما راستی آزمایی هم میکنیم، نه که فقط در کاغذ یا در سخنگوی آمریکا بگیم ما برگشتیم به برجام، تحریم ها رو هم برداشتیم. نه، ما باید صادرات نفتمون ببینیم که مشکلی نداره، جریان بانکی ما راه افتاده، پولی که صادرات که انجام میدیم پولش بر میگرده و خیلی از این مسائل.
بله.
وقتی راستی آزمایی کردیم اون موقع بله ما هم در تعهدات برجام هستیم. این آمریکاست که باید برگرده، تحریم هایی که در زمان با برجام برداشته شده بود برگشت، تحریم هایی که ترامپ اضافه کرده، همه اینا باید صفر بشه. ما دیگه یک بار مؤمن از سوراخی یک بار گزیده میشه. یک بار در آستانه برجام این کار شده، این دفعه دیگه گام به گام و مرحله به مرحله رو قبول نخواهیم کرد.
آقای میتاجدینی، حالا برگردیم به موضوع اصلی که داره راجبش صحبت میکنیم و اونم حالا استرداد منابع مالی ایران هست از کره جنوبی.
بله.
هیئتی قبلا اومده بود برای حل و فصل موضوع و اونجا هم قول داده بودن که این موضوع حل بشه و پول ما برگردونده بشه، حالا به طرق مختلف. چرا عمل نکردن؟
هیئتی که چی فرمودید؟
سال گذشته اومده بودم بعد از اینکه ما کشتی رو توقیف کردیم.
آره.
یه هیئتی اومد از کره جنوبی به ایران برای حل و فصل موضوع.
بله بله. الان دیگه اینا من فکر میکنم بیشتر واقعیت مسئله براشون محقق شده، آشکار شده. حتی در سطح نخست وزیر هم که میخوان بیان ایران، یعنی میخوان مشکلشون رو حل کنن. و اون هیئت قبلی اگه توافق کردن و عمل نکردن، این دفعه دیگه در سطح بالاتری میخوان بیان. و خیلی هم روشنه دیگه، کشتی زمانی آزاد خواهد شد که پولهای ما، ارز ما اونجا 7000 دلار آزاد
باشه. خب حالا اگر که به هر دلیلی این اتفاق نیفته، یعنی اونها پول ما رو برنگردونن، ما چه موضع صریحی میتونیم در این قباله موضوع داشته باشیم یا رویکرد جدید داشته باشیم که بتونیم از این طرف موضوع رو حل بکنیم، یا نه تمام توانمون رو تا الان به کار بردیم برای این موضوع و دیگه برگی نداریم؟
این اولین قدم بود، قدم های بعدی هم هست که فعلا رو نمی کنیم. بالاخره مراحل مختلفی هست که جمهوری اسلامی تونه از اقتدار خودش استفاده کنه برای استیفای حق خودش.
یعنی موارد حقوقی رو میفهمی؟
بله، موارد حقوقی هست، موارد دیگه هست.
بسیار خب، خیلی ممنونم. اگه نکته ای دارید در این رابطه بفهمید.
نه، هر مقدار که مثلا اینجا روشنه، ما باید به حقمون برسیم، محکم هم هستیم تو این قضیه. با این اولین اقدام بود در مورد کره، بعد از مدت ها صبر و تحملی که داشتیم، اینا هم دیگه باید برگردن به مسیر صحیح ضوابط بین الملل. اگه بر نگردن خودشون ضرر خواهن کرد.
متشکرم، خدا حافظ.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
خب آقای محمد رضا میتاجدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه همراهمون بودن و در خصوص بدعهدی کره جنوبی برای استرداد منابع مالی ایران و راه حل‌هایی که میشه برای برخورد با این موضوع اندیشیده بشه باشون صحبت کردیم.
تازه‌های خبر.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت طرح تغییر رویکرد در صدور مجوزهای حوزه کسب و کار و تولید در کمیسیون ویژه جهش تولید در دست تدوین است و به زودی نهایی خواهد شد. قالیباف صبح امروز دوشنبه در نشست شورای هماهنگی کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس به نامگذاری سال 1400 به عنوان سال تولید